با هم صحبتی آقای ایمان تازم در باری مصدق گذشته در این تاریخ رو میشنم.
می‌دانیم که جنبش ملی در فرایند تاریخی هر جامعه‌ای و امروز به طور مشخص در جامعه ما جنبش ملی رودخانه است که از به هم پیوستن چشمه‌سارهای مطالبات اجتماعی جریان می‌یابد. اما این رودخانه وجود و حضوری مستقل از این چشمه‌سارها دارد، یعنی فراتر از مطالبات طبقاتی است، یعنی فراتر از احزاب است، فراتر از تشکل‌های سیاسی با ایدئولوژی‌های گوناگون است، چرا که می‌خواهد بنیان اون جامعه‌ای را تعیین کند، بسازد که همه مطالبات اجتماعی در اون جامعه قابل تحقق باشد. از اون پیشتر که ما دارای یک حاکمیت ملی نباشیم، از اون پیشتر که ما به عنوان شهروند و حقوق شهروندی شناخته نشدیم، نه من میتوانم قانون نویسندگان ایران رو افتخارم این است که از اعضای مؤسسش بودن در ایران به پا بداریم، همچنان که جز نامش در هیچ کدام از ایدئولوژی نتوانستیم مدتی باشیم ادامه بدهیم، هم دیگری و هم اون دیگران و هم اون دیگران. نکته مهم این است که خب جنبش ملی میدانیم یک همگرایی سراسری است که بر بنیان این مهمترین نیازهاست. و آماج جنبش ملی چیست؟ آماج جنبش ملی تأمین و تأسیس حاکمیت ملی است. حاکمیت ملی یعنی چه؟ حاکمیت ملی یعنی که همچنان که مصدق بزرگ پیام آورد برای ما، شایدن دوخاتی است که به امروز ما معلوم می شود. حاکمیت ملی یعنی چه؟ حاکمیت ملی یعنی که عدلان امران به درستی تل موازنه منفی بود. موازنه منفی می دانیم که از اون سوی حکومت قاجار تا انقلاب مشروطیت تا سالهای بعد از انقلاب مشروطیت دو همسایه و قدرتمند شمالی و جنوبی همواره ایران رو حیات خلوت خود می دانستن. انقلاب قرارداد 1907 میان انگلیس و روس روشن‌تر از آن است که تنها دانش آموختگان علوم اجتماعی این رو بدانند. یعنی رسماً کشور رو تقسیم کردن. پس حکومت ملی یعنی چه؟ حکومت ملی یعنی که دریای خزر به حرس شمالی بخشیده نشود. یعنی که در جنوب کشوری به عنوان قطر منابع زیرزمینی نفت و گاز ایران را به سود خود مصادره نکند. یعنی که دریاچه های هامون خوش نشود، یعنی دریاچه ارومیه رضاییه نابود نشود. یعنی که ثروت حکومت ملی یعنی چه؟ یعنی که ثروت ها و ذخایر زیرزمینی و روزمینی این سرزمین اهورایی برای پیشرفت و معاصر شدن با این جهان شتابنده اقلیمی خرج شود، نه اینکه در آمد سرشار نفت راهی سوریه شود، راهی جنوب لبنان شود، راهی کجا و کجا شد. و می دانیم که در همین احوال فرزندان ما و بابان ما با چه شرایطی می بایستی در احسان حال کشور تأثیر کنند. اما این جنبش ملی که امروز در دستور کار مبارزه همه آزادی خواهان ایران است، همه آنهایی هست که به جامعه و به ایران با نگاهی تاریخی می نگرند و از دل و جان به این میهن عشق می بزن، این جنبش ملی اما البته دشمنانی دارد و این دشمنان تنها در اردوگاه ولایت فقیه نیست که مستقر هستند. جاهای دیگه هم هستن، اونجا که میکوشن تا این جامعه را که مردمی را که هزاران سال است همه مراحل گذار از قومیت‌های گوناگون را به یک ملت واحد، همه گذار تاریخی و جامعه شناسی گذار به یک ملت را از سر گذراندن، دوباره اینها را در مفروضات خود تقسیم بکنن به فارس و ترک و بلوچ و گیلک و چوچه ها و برای هر کدام از اینها برنامه بسازن و در کارگاه های خیالی خود ملیت های تحت ستم فارس رو وجود بیاورن و دامن بزنن به آتشی که 70-80 سال پیش از کارخانه زرابی سرکزنی میراثخواری استالین در پیالند های میراثخواری تزار دانشکده خاورشناسی شوروی جزوه ای منتشر کرد به نام خلق‌های ایران. این افسانه خلق‌های ایران از اونجاست. اون دانشمندان محترم با پیدا کردن با جستجوی بیست و چند لحظه یا گویش یعنی نزوان در کشور ما، خب به بیست و چند ملت یا ملیت خواهد شدن، بخاطر اینکه خب لابد اینکه الان و افغانستان آذربایجان نمیذاشته نامی که به کلی در جغرافیای تاریخی جهان بی‌سابقه است به اون بسنده نکنن و بیاین به قسمت‌های دیگه هم جزء اونا باشه. همین چند ماه پیش دیدم که با شگفتی بسیار، با اون سوی شگفتی بسیار، شاید باید بگم با بی‌آزرمی، دیدم آگهی منتشر شده بود در همین رسانه های انترنتی، یک فراخوانی برای ایجاد قانون نویسندگان آذربایجان جنوبی. هر کسی که الفبای علوم اجتماعی را بداند میداند که وقتی که از آذربایجان جنوبی سخن گفته میشه در مقابل آذربایجان شمالی که گویا کشوری دیگر هم اینجا هست به اینا. و من در مقام عضو مؤسس کانون نویسندگان ایران در تهران که دوستان ما عزیزان همچون سایدیه ها همچون دیگران از همین امان و ترکسبان ما همه اینجا بودیم و هم در کانون نویسندگان هم در تدریب کاملا برای من عجیب آمد که چنین باشه. خوب شگفتن گیستدن که این فراخان به نام اون بخشی از میهن عزیز ما باشه که نامش آذربایجان است. آذربایجان که همیشه پیشتاز نگاهبانی ایران بوده، سرزمین آذربایجان، سرزمین بابک تا سرتاسان، سرزمینی که بازیابی انقلاب مشروطیت رو مدیون استقامت یک ساله سنگرهای سرکارخان هستیم در محل امیرخیز. انقلابی که انگامی که بسیار مجاهدین انقلاب مشروطیت فدایان در محاصره شدید را بگوشن و سفیر روز به سرکارخان پیشنهاد می کند که برای رهایی از این مخمسه و نجات جان خود پرچم دولت روس رو در اونجا به سر در خانه خود به عنوان سفر امنیت یا بر پران سنگر برخواست تو از کششتن نجات بیابی و ببین و بنگر که بسیاری از خانه ها پرچم های سفید براکنن. سرتاسان او پاسخ میدن که من میخواهم هر کشور رو به زیر پرچم ایران بیاورم، تو مرا به زیر پرچم بیگانه میخوانی؟ میخواهم این اشارات رو بکنم که اون چه که دارالخلافه امروز، اون چه که اشغالگران، اون چه که دین پیشگان، مافیای دین پیشگان بر جامعه ایران روا میدارد هیچ عنوان به اعتبار تفاوت زبانی نیست، مگر همه اونها، همه اون عزیزان، اون زنان، اون مردان بزرگی که به خواب جاودان و خون خفتن در خاوران، مگر اینا بر بنیاد تبعیض نژادی بودن؟ مگر اصلا در میهن ما تبعیض نژادی وجود داره؟ ما میهنی مردمی هستیم که طی هزاران سال همه با هم زیستیم، با هم زندگی کردیم، در این میان البته یک زبان رسمی، یک زبان ملی داریم. خوب پیش از اون، از اون پیشتر که زبان رسمی میشه در این آموزش سالهای اخیر ما، از اون پیشتر که زبان رسمی آموزش نوین ما باشه، من به عنوان خدمتگزار پیشه که زبان فارسی، به عنوان شاعر، به عنوان سیمای آزادی، کمی به عنوان دانشگاهی اعلام میکنم که نه، از اون پیشتر که زبان رسمی باشه، زبان رسمی باشه زبان ملی است. چرا که برکنار از پیشینه این زبان که زبان فارسی باستان باشه، زبان محلی اشکانی و بس فاسمی باشه، همین زبان که اکنون ما با هم سخن میکنیم، همین زبان یه پیشینه 1200 ساله نوشتاری داره، از اون توی رودکی تا امروز. بنابراین و این حرکتش از کاشغر چین تا انطاکیه روم یک حرکت طبیعی بوده است در مقابل دیگر زبان ها، نه با شمشیر ابلاغ شده، نه با جهانگشایی ابلاغ شده. البته این فرهنگ، این زبان از همه فرهنگ ها، از همه فرهنگ اقوام باشنده در سرزمین ایران بهره‌مند شده، به همین دلیل هم است که زبان همه ماست. این که خورد فرهنگ هایی دارید در گوش کنار کشور که بسیار هم زیباست، بسیار هم قویست، بسیار کافی، خیلی هم خوبه و این به فرهنگ ملی کمک می کند. و هم و در مدارس ما هم آموزش زبان مادری، نه زبان تدریس، آموزش زبان مادری می تواند وجود داشته باشد، به حق مسلمه. اما جوانی که میخواهد دیپلم دبیرستانی اش را بگذراند باید به اون زبان ملی درس بخواند که در همه کشور بتواند از اون زبان استفاده بکند. در این بارها دوستان دیگر سخنانی خواهند گفت و من بار دیگر میخواهم به جوانان، به جوانان مدرگان، به صحبت ها، نداها و بسیاران دیگر که به جان میکوشند برای اینکه ایران جایگاه شایسته خودش را در جهان امروز بیابد، دیگر بار دروغ میتونستند و این سخنان رو باز شده به ستاره جاوید که برای مصدق گفتن پایان میدم. و این روزها متوجه شدم که ما در حال ۱۶۳۳ سال مثل مصدق بزرگ رو برگزار میکنیم که این شعری را که من برای سرودم مربوط است به ۳۰ سال پیش و در مفاصل روزهایی بوده است که در توفانهای اجتماعی درگیری برای آزادی ایران به خارج از کشور پرتاب شده بود. و عجیبه که نکاتی هم که تو اشاره شده باید اون فردایی که در این شعر اشاره شده امروز فرا رسیده و تصادفی نیست که امروز نوادگان معنوی مصدق همون سخنان را میگویند. و پیش از اینکه این سخن را من بگویم باید یادآوری کنم که میبینم که در اون جنبش رستاخیز سال 58 برگه هرگز خاموش نشده است و موجیست که دوباره برخواهد خواست. من فراموش نمی کنم اون بانویی که با لباس سنتیش من همیشه تصویرش جلو چشم منه که پار مقفایی از این را در دست داشت و رویش نمشته بود: من رای ندادم که آمده باشم رایم را پس بگیرم، آمدم میهنم را پس بگیرم. پس خطاب به مصدق می خوانیم که در آسمان وطن ای ستاره یکتایی، میان اون همه اخفر هنوز تنهایی، تو را چه نور به گوهر سرشته است زمان، که هرچه نور که هرچه دور شدی بیشتر رو بیدایی. تو ای ستاره دنبال دار آزادی، هنوز در ره پیموده روشنی زایی. اگرچه رهبر دیروزهای ما بودی، هنوز راهبر رهروان فردایی. زلیش تحنی ناپختگان نیازردی، بزرگ مردی و بر کودکان شکیبایی. هران که دامن آلوده خواست پاک کند، با آبروی تو زرد دامنش که دریایی. هران که موند به کارش دوباره یادت کرد، مگر تلسم گشایی، مگر مسیحایی. عدوی جان تو هم یزدگرد و هم حجاج، برد هم یکو این هم رود تو بر جایی. ماندان تو خود خامگان کهنه و نو، به نوبت هم در این ره گذر تو مانایی. زهر زلایی این قاریان مرد، چه باق به پای تو نرسد دستشون که والایی. سرشته از زمان نام تو به نام وطن، درفش میهن ماهی همیشه برپایی. به نام پاک تو، به نام پاک تو ایران هماره میبالد، تو ای ستاره جاوید مشعل مایی. متشکرم.